سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی هستم. شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید میگویم. یک مقام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که خواهان شرکت در لوی جرگه مشورتی افغانستان نشدند. در این مورد تا لحظات دیگر در صدر مطالب خبری این برنامه گزارش و مصاحبه خواهیم داشت. نیمه دومین ساعت به برنامه های ورزش و آشیانه اختصاص یافته است. پیش از همه خبرها، وزیر خارجه ایران از همتای امریکاییش انتقاد کرد. یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که در جهان عرب، مصر بدترین کشور برای زنان است، تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا دقایق دیگر، حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد حنایش بشنوید.
وزیر داخله افغانستان گفته است که در جریان دو ماه اخیر تلفات پلیس در جنگ با مخالفین مسلح کاهش یافته است. مشران جرگه افغانستان فیصله کرده که سرپرست وزارت خارجه را به خاطر ارائه پاسخ در مورد مشکلات افغانهای کارگر در عربستان سعودی به یکی از جلسات این جرگه فرا می‌خواند. و وزارت داخله بیش از 20 تن مواد مخدر را امروز در حضور داشت نمایندگان سفارت آمریکا و بریتانیا در کابل حریق کرد. تفصیل اخبار. وزیر داخله افغانستان گفته است که در جریان دو ماه اخیر تلفات پلیس در جنگ با مخالفین مسلح کاهش یافته است. عمر داودزی که امروز با اعضای کمیته های امور دفاعی و امنیت داخلی در ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که در گذشته روزانه 16 پلیس کشته میشد، اما حالا این رقم به 6 تن کاهش یافته است. در چند روز اخیر افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان به هنگام جنگ با مخالفین مسلح با یکی از مسائل بحث برانگیز در رسانه های داخلی و خارجی مبدل شده بود. مشران جرگه افغانستان فیصله کرده که سرپرست وزارت خارجه را به خاطر ارائه پاسخ در مورد مشکلات افغانهای کارگر در عربستان سعودی به یکی از جلسات این جرگه فرا می‌خواند. یک بخشی از نشست اجلاس امروز سه‌شنبه این جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود و یک تعداد از سناتوران از وضعیت افغانهای کارگر در عربستان سعودی ابراز نگرانی کردند. به اساس گزارش‌ها عربستان سعودی تصمیم گرفته تا صدها افغان در آن کشور را به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد اقامتشان اخراج کند. وزیر امور مهاجرین عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که به هدف حل مشکلات کارگران افغان به زودی عربستان سعودی سفر می کند. وزارت داخله بیش از 20 تن مواد مخدر را امروز در حضور داشت نمایندگان سفارت آمریکا و بریتانیا در کابل حریق کرد. باز محمد یارمن معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت به خبرنگاران گفت که این مواد مخدر که شامل هیروئین، تریاک و چرس بودند در جریان یک سال گذشته از نزد قاچاقبران در کابل به دست آمده است. با گفته یارمن، یک بخش اعظم مواد مخدر تولید شده در ولایات افغانستان با عبور از کابل به کشورهای دیگر قاچاق می شوند. از سوی دیگر اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در مراسم حریق مواد مخدر گفته است که موجودیت فساد اداری سبب افزایش کشت و تولید این مواد در افغانستان شده است. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در سال جاری 72% کوکنار در 4 ولایت ناامن این کشور چون قندهار، هلمند، فراه و اروزگان کشت شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغونه منگل با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
وزارت خارجه روسیه خواهان یک مزرعه‌خواهی رسمی از پولند شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از نشنالیست‌های پولندی دیروز در جریان یک راهپیمایی به مناسبت روز استقلال پولند بر سفارت روسیه در وارسا حمله کردند. یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان از وارسا خواسته است به تخریبات ناشی از این حمله بر سفارت را جبران کند. مرتکبین را به میز عدالت کشانیده و از چنین تحرکات در آینده جلوگیری نماید. این اعلامیه وزارت خارجه روسیه بعد از آن صادر شد که سفیر پولند در مسکو ووجیچ زاجازوفسکی صبح امروز به وزارت خارجه روسیه احضار شده بود. زاجازوفسکی بعد از 20 دقیقه وزارت خارجه را ترک کرد و از تبصره در مورد خودداری نمود. تظاهر کنندگان راستگرا به روز دوشنبه بر سفارت روسیه در وارسا با پرتاب آتش‌پاره‌ها و اشیا یک غرفه پلیس را به آتش کشیدند و تلاش داشتند بر دیوارهای سفارت بالا شوند. نیروهای امنیتی برای کنترل تظاهر کنندگان به محل آذر شدند. ده مظاهرچی توقیف شدند. وزارت خارجه پولند این خشونت‌ها را تقبیه نموده، گفته است هولیگانیزم یا هرج و مرج گرایی هیچ توجیه قانونی ندارد. بر اساس یک خبری که تازه به دست ما رسید، جواد ظریف وزیر خارجه ایران همتای آمریکاییش جان کری را مورد انتقاد قرار داده که گفته است تهران از یک توافقنامه با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمیش پا به عقب کشید. ظریف در صفحه اینترنتی توییترش نوشته است که هیچ تلاش آنچی را در ژنو صورت گرفت تغییر نخواهد داد. جان کری قبل از ظهر دیروز گفت شش قدرت جهان پیشنهاد واحد را در اجلاس ژنو به ایران پیشکش کردند، ولی از سوی ایران قبول نشد. قرار است دور بعدی مذاکرات بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان به تاریخ 20 نوامبر در ژنو آغاز شود. ایالات متحده آمریکا یک کشتی طیاره بردار را با کمک‌های فوری به ارزش 20 میلیون دلار به فیلیپین فرستاده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در نتیجه طوفان مرگبار هایان افزایش یافته و گمان می‌رود در این رویداد 10,000 تن جان داده باشند. به گفته مقامات آمریکایی، کشتی طیاره بردار حامل کمک‌های این کشور دستور گرفته تا از هنگ کنگ حرکت کرده و کمک‌ها را به فیلیپین برساند. این کشتی که حامل 5,000 دریانورد و 80 طیاره است، کمک‌های فوری را به شمول مواد غذایی، ادویه و خیمه به فیلیپین انتقال می‌دهد. در این حال جان جینگ، مدیر بخش عملیاتی اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد، دیروز در مرکز این سازمان در نیویورک در مورد کمک‌ها به فیلیپین چنین گفت: وی میگوید تمام مناطق کاملا از بین رفتند. پس شما می دانید حفاظت از نجات یافتگان و انتقال اجساد از اولویت هاست و تیم ها برای این کار در محل آذرند و تیم های دیگر راهی منطقه اند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در نتیجه طوفان هایان حدود 660,000 فیلیپینی از خانه هایشان بیجا شدند. و خبر آخر که بر اساس یک نظرسنجی جدید متخصصین امور جنسیت یا جندر، مصر بدترین کشور در دنیای عرب برای زنان است. این سروی که توسط بنیاد تامسون رویترز صورت گرفته دریافته است که مصر با آزار و اذیت جنسی زنان، سطح بلند ختنه زنان و افزایش خشونت ها بعد از بهار عرب دست به گریبان می باشد. یک گزارش ملل متحد در ماه اپریل گفته بود که بیش از 99% زنان و دختران مصری با آزار و اذیت جنسی مواجهند. این کشور همچنان از قوانین تبعیض‌آمیز و افزایش قاچاق انسان رنج می‌برد و در لیست 22 کشور عرب در پایان‌ترین ردیف قرار دارد. در این لیست عراق در ردیف دوم، عربستان سعودی سوم، سوریه و یمن به ترتیب چهارم و پنجم قرار دارند. جزرالقمر که کشور کوچک در شرق قاره افریقاست و 20% وزرای کابینه آن را زنان تشکیل می‌دهند، اولین کشور عرب نشین است که در آن وضعیت زنان خوب می باشد. عمان، کویت، اردن و قطر جایگاه دوم، سوم، چهارم و پنجم را دارا می باشند. پایان اخبار.
سی و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعای یک مقام افغان را رد کرد. این حزب میگوید که خواهان شرکت در لوی جرگه نشده است.
من که بدی قول جان که گادر مختار نه کردین لوی شرکت تا گادر سوال پیدا.
وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به عربستان سعودی می رود. هدفش حل مشکلات کارگران افغان است.
فرشته یک سفر رسمی استیم که تا باشه بریم با انشالله با عربستان سعودی و در اونجا با مقامات مسئول عربستان سعودی در این مورد صحبت های خواهد داشتیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. بخشی از برنامه آشیانه به مشکل کمخونی افراد اختصاص یافته.
ما کلی حال از این بریزه را میبینیم که خداوند که بچی حال است در خدا ایتر مردم و غریب و غربه استن که برنان خود حیران استن اولاد خود چه رقم تداوی کنند.
احمد جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. یک مقام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که هیئت این حزب در لوی جرگه مشورتی افغانستان شرکت نمی کند. پیش از این کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی گفته بود که یک هیئت 7 نفری حزب اسلامی قرار است به هدف شرکت در لوی جرگه به کابل بیاید. اما غیرت بهیر یکی از مقامهای حزب اسلامی امروز به رادیو آزادی گفت که در این جرگه اشتراک نخواهند کرد. لوی جرگه مشورتی به هدف نظرخواهی از مردم در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به تاریخ 30 عقرب برگزار خواهد شد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی از اشتراک هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این جرگه سخن می‌زند، اما حزب اسلامی این مسئله را رد می‌کند. نجیب الله امین، معاون پالیسی و تکنیکی دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که قرار است یک هیئت از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در لوی جرگه مشورتی اشتراک کند.
هیئت از حزب اسلامی آقای حکمتیار به پیشنهاد آقای غیرت بهیر برای جرگه پیشنهاد شده بودند که شرکت کنند، که کمیسیون برگزاری جرگه اونا را مورد ارزیابی قرار داد، مطالعه کرد و بالاخره فیصله کردند که با مشوره رئیس جمهور افغانستان تمامشان در وضعیت جرگه شامل شدند. امیدوار هستیم که دفعه آینده بخیر هیئت به کابل تشریف بیارند و در جرگه در بحثهایی که جرگه میشه شرکت.
آقای امین افزود که هیئت 7 نفره حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هفته آینده جهت اشتراک در لوی جرگه مشورتی وارد کابل خواهد شد. صادق مدبر، رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، به روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفته است که به اساس پیشنهاد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، یک هیئت این حزب در این جرگه نیز اشتراک خواهد کرد. هیئت حزب اسلامی حکمتیار به رهبری غیرت بهی رفته گذشته به کابل آمده بود و در کنار دیدار با رئیس جمهور کرزی با شماری از کاندیدان احتمالی رئیس جمهوری نیز ملاقات کرده است. اما در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مسئله اشتراک در لوی جرگه مشورتی را رد می کند. غیرت بهیر، نماینده این حزب، در صحبت تلفنی از پاکستان به رادیو آزادی گفت آنچی که منجر به باقی ماندن نیروهای بین المللی در افغانستان شود برای آنان قابل قبول نیست. آقای بهیر افزود که اشتراک کننده های لوی جرگه نماینده های مردم نبوده، بلکه از سوی حکومت این کشور انتصاب گردیدند.
ما خواست اشتراک در لوی جرگه مشورتی را مطرح نکرده ایم. ما در اصول با تدویر این گونه جرگه ها مخالف هستیم. بقیده ما تمام اعضای این جرگه انتصابی هستند و از آنها به حیث سمبول استفاده می گردد. باید بگویم در لوی جرگه مشورتی که به خاطر امضای سند قرارداد امنیتی افغانستان با آمریکا برگزار می گردد، سوال اشتراک ما نیز پیدا نمی شود.
آقای بهیر افزود که هیئت حزب اسلامی در سفرش به کابل در خصوص اشتراک در لوی جرگه مشورتی آجنده نداشته است. برخی از آگاهان میگویند اگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در لوی جرگه مشورتی اشتراک کند، میتواند تغییر مهمی در موقف مخالفان مسلح دولت افغانستان به حساب بیاید. مسئولان در کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که قرار است این جرگه به تاریخ 30 عقرب به اشتراک 2500 نماینده مردم در کابل برگزار گردد. اگر قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد، ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد یافت تا به حضور نظامیش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان ادامه بدهد.
در مورد عدم شرکت حزب اسلامی در لوی جرگه مشورتی افغانستان شنیدید. پیش از این کمیسیون برگزاری این جرگه گفته بود که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواهان شرکت در این جرگه شده و این خواست از سوی حکومت افغانستان پذیرفته شده. همین حالا اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی افغانستان از کابل با ماست. آقای بلوچزاده سلام، به برنامه خوش آمدید. طوری که شما هم در جریان هستین، موضع حزب اسلامی در ارتباط به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان از پیش روشن بوده. این حزب گفته تا زمانی که نیروهای آمریکایی و در مجموع اساکر بین المللی افغانستان را ترک نکنند، از جنگ دست نخواهد کشید. با توجه به این مسئله، سوال اساسی است که حکومت افغانستان با موافقت با شرکت ای حزب در لویجرگه مشورتی افغانستان مشخصاً چی هدف را دنبال میکنه؟
توجه بکنین در رابطه با مذاکره با طالبان و مذاکره با حزب اسلامی، پروسه های سال آغاز شد و گفتگوها به خاطر این که حزب اسلامی و طالبان وارد ساختارهای حکومتی شوند. هرچند از طرف حزب اسلامی چندین بار چراغ‌های سبز نشان داده شد و جلسات و گفتگوهای مخفی و حتی در هتل سیرینا نشست‌های صورت گرفت، فعالیت‌های مختلف در دوره‌های مختلف در حکومت افغانستان با حکومت افغانستان صحبت کردند. اخیراً هم بعضی از حلقات و افراد در حزب اسلامی دیدشونی بود که اگر ما در این بار وارد ساختارهای حکومتی نشیم و به عنوان یک حزب در تحولات فعلی افغانستان جایگاه نداشته باشیم، مطمئنن که از صحنه سیاسی از افغانستان حذف خواهیم شد. با او دلیل اینا باز هم با یک سلسله پیش شرط ها و روش ها و خواسته هایی که داشتن وارد گفتگو با حکومت افغانستان شدن، که طبیعی از بحث تغییر نظام، بحث تغییر قانون اساسی، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سایر موارد دیگه پیشنهاد هایی بود که حزب اسلامی روش تاکید داشت. اما این که اخیراً پذیرفتند که ما علاقمند هستیم بیاییم در جرگه مشورتی در این جبهه حضور پیدا بکنیم و با هم گفتگو و صحبت داشته باشیم و از اشتراک کننده های لوی جرگه باشیم، حتی مذرت خواهی هم صورت گرفته از جنگ های داخلی که صورت گرفته، از ظلم استبداد کلاه مردم افغانستان ها روا داشتن. اما دیده شد که حزب اسلامی بان هم با مو اجنده های مشخص خود وارد صحنه میشه و احتمالاً لوی جرگه مشورتی که در رابطه با توافقنامه دو جانبه امنیتی هست این مختل میسازند و اجازه نخواهند داد که این بار امریکایی ها و حکومت افغانستان بتونن به راحتی تفاهم نامه را به امضا برسونن و این یک نامانی یک ناصد میشد. به او دلیل احتمالاً که مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان و حزب حکمتیار به نتیجه نرسیده بخواه به مخاطر بود که حزب اسلامی حکمتیار امروز دوباره پس استاد شدن و تحریم کردن جرگه مشورتی را و نخواستن در اینجا شرکت بکنن. از یک طرف خواستن که بفهمند که ما آماده هستیم وارد ساختارها شویم، از یک طرف دیگه هم ضربه زدن بلوی جرگه مشورتی و مشروعیت ایره از آدرس یک حزب نظامی و از یک آدرس یک حزب کلاقمند بود گفتگو بکنه با حکومت افغانستان، این صدمه را به این لوی جرگه زدن.
آقای بلوچزاده اجازه بدین که در مورد موافقت حکومت افغانستان با شرکت هیئت حزب اسلامی در جرگه سوال اخیر از شما بپرسم. در مورد پیامدهای این موضع‌گیری های نرم حکومت افغانستان دقیقا شما چی فکر میکنین؟
خب توجه بکنین حکومت افغانستان در شرایط قرار داره که ناگزیر است مخالفینش را در کنار خود داشته باشه و پروسه صلح را تقویت ببخشن، از هر طرف جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه یا افغانستان بره به طرف صلح ثبات، مخالفین دست بکشن از جنگ، افغانستان وارد دهه تحول به راحتی میتونه شه و میره به طرف توسعه، میره به طرف اینکه تعهدات بین المللی نسبت به افغانستان بیشتر شه، افغانستان جایگاهش دقیق درک بکنه. رئیس جمهور افغانستان بیشتر از این تلاش کرد و خواست که چنین پروسه های موفق شه، اما متاسفانه دیده میشه که حزب اسلامی و طالبان هنوز هم از خواسته هایشان و از مو فشارهایی که تلاش دارن بالای حکومت افغانستان داشته باشن از او دست نمی کشن. این سیاست های نرم فقط به خاطر احتیاط بود، به خاطر این بود که رئیس جمهور نشان بده که توانایی مذاکره با این افراد وجود داره و فردی که تونست در افغانستان صلح و ثبات را تامین بکنه شخص رئیس جمهور و تیم رئیس جمهور بود که در کنارش بودن. ولی این اختلافات تا حدی است که برمیگرده به او سلیقه های شخصی افراد و برمیگرده به او مشکلاتی که با نیروهای امریکایی وجود داره و با عقده های قبلی که حزب اسلامی و طالبان با امریکایی ها داشتن، اینها مانع این بحث ها میشه.
تشکر.
اگر ایران قانون اساسی در افغانستان تغییر بکنه و یا هم حکومت موقت شکل بگیره و یک راهکار جدید به افغانستان پیشنهاد شه، احتمالاً در این قسمت حزب اسلامی و طالبان برنده خواهند بود، ولی متاسفانه که حالا این شرایط پذیرفته نمیشه و خیلی دیر شده.
تشکر از شما. اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی افغانستان بود از کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه و بیست دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به هدف حل مشکلات کارگران افغان به عربستان سعودی می رود. جماهیر انوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این سفرش مشکلات افغانها در عربستان سعودی حل شوند. بر اساس گزارش ها عربستان سعودی تصمیم گرفته تا صدها افغان را به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد اقامتشان اخراج کند. در این گزارش بشنوید که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میپذیرد که همکنون تعداد از افغانهای مقیم در عربستان سعودی با مشکلات روبرواند. به گفته جماهیر انوری، نداشتن اسناد اقامت و یا هم موجودیت مشکل در این اسناد علت اساسی بروز مشکلات برای افغانها در سعودی شده است. اما آقای انوری روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که به منظور گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی در این زمینه به آن کشور سفر می‌کند.
همین مشکلات بروز کرده دولت افغانستان و در چوکات دولت وزارت مهاجرین بی تفاوت نشد. حال ما فرشته یک سفر رسمی استیم که تا باشه بریم با ان شاء الله با عربستان سعودی، در اونجا با مقامات مسئول عربستان سعودی در این مورد صحبت‌های خود داشتیم تا بتانیم که خدا خواسته باشه ما چی کمک موثری برای افغانای ما در عربستان سعودی انجام داده میتونیم.
و گفته آقای انوری، یکی از دلایل دیگر روبرو شدن افغانهای ساکن در عربستان سعودی با مشکلات این است که تعداد از آنان خود را پاکستانی معرفی نمودند و نیز شماره از اتباع پاکستان ادعا دارند که افغان هستند. وزیر امور مهاجرین افغانستان همچنان میگوید که در این خصوص با سفیر عربستان سعودی در کابل به تماس شده و امیدوار است تا این تلاش ها نتایج مطلوب را در پی داشته باشند. اخیراً گزارش های توسط برخی از رسانه ها منتشر شدند که حدود 300 افغان در عربستان سعودی که بیشتر کارگرانند در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. گفته شده نیروهای امنیتی سعودی این افغان ها را که فاقد اسناد اقامت هستند و یا هم اعتبار اسنادشان پایان یافته به بسیار برخورد نامناسب از آن کشور اخراج می کنند. از سوی دیگر شماره از افغان های تازه برگشته از عربستان سعودی ادعا دارند که افغان ها در سعودی با حالت خیلی دشوار قرار دارند. حاجی لالا یکی از این افغان ها:
حالا نظامش مشکل شده، کارگری خود اونجا از دیگه مشکلات زیاد است، حالا خیلی زیاد است. کس که پاسپورت هم داره بسیار مشکل زیاد است، کس که ندارد هم حالا خود دیگه سر از مردم های مسافر بسیار ظلم است. حالا اونجا دیگه جنجال آزار میده مردم او زیاد مصارف و پیسه چیزا دیگه حکومت زیاد کرده. حالا فعلا
تا کنون تعداد دقیق افغان هایی که در عربستان سعودی با مشکلات روبرو اند روشن نیست. خواستیم تا در این زمینه دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما به این کار موفق نشدیم. شکایت ها از وضعیت بد افغان ها تنها در عربستان سعودی وجود ندارند، بلکه پیش از این هم گزارش های پخش شدند که از روبرو بودن افغان ها با مشکلات جدی در سایر کشورها نیز حکایت می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. facebook.com/azadi-r و twitter@radioazadi آدرس های ماست. حالا می رویم به کابل و از حمیرا الکوزی می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تعطیلی پوهنتون‌ها به خاطر روز محرم و برگزاری مراسم عاشورا به حسرت تبصره کرده اند. روزنامه آرمان ملی به نقل از محصلین پوهنتون کابل می نگارد. مسائل سیاسی و مذهبی بالای دروس ما تاثیر بد افکنده. آنها می گویند به جای یک روز رخصتی ما را 5 روز رخصت کرده اند. روزنامه مذکور می نگارد شاید حکومت این اقدام را به هدف جلوگیری از تکرار حادثه عاشورا که سال قبل در پهنتون واقع شده بود گرفته باشد. روزنامه سرنوشت تحت عنوان به نام مراسم مذهبی نمایش های سیاسی و قومی مقاله ای را به نشر رسانده و در قسمت از آن می نگارد دهم محرم نزدیک است، کابل رنگ دیگر را به خود گرفته و در جاده ها و سرک ها همه دروازه های سیاه نمایان شده است. با باور نویسنده در کابل جای مراسم عزاداری را نمایش های قومی و سیاسی گرفته است. به اساس معلومات نویسنده مطلب، جاده های شهر کابل را به عنوان تجلیل از روز مذهبی بیرق ها پوشانیده است که در اصل اهداف آن را نمایش های قومی سیاسی تشکیل داده و مردم را دچار مشکل می سازند. نویسنده در ادامه می نویسد در صورتی که از روز مذهبی چنین تجلیل شود، حتماً عکس العمل ها را در پی خواهد داشت و دشمنان کشور باز هم جنگ های قومی و مذهبی را در افغانستان دامن خواهند زد. نویسنده مطلب پیشنهاد می کند که حکومت افغانستان باید جلوی این نمایش های قومی و سیاسی را بگیرد، چون این نمایش کشور را به سوی یک آتش دیگر سوق خواهد داد. در سرمقاله روزنامه ملی باور آمده است تنها مراسم عاشورا در کابل در سال جاری به صورت افراطی برگزار نمی گردد، بلکه به اثر تجلیل مناسبت های دیگر هم در کشور مراکز تعلیمی رخصت گردیده و وقت محصلین ضایع می گردد. سرمقاله نویس در ادامه مطلب می نویسد که مراکز تعلیمی نه تنها این که از بازی های سیاسی، قومی، مذهبی، مفکوره های گروهی باید دور باشند، بلکه از خواسته های شخصی و چالش های امنیتی هم مسئول بمانند. با باور نویسنده مطلب به سبب تهدیدهای امنیتی رخصتی مؤسسات تحصیلی یک جفا در مقابل تعلیم در این کشور است و اجگاه من حیث یک راه حل بنیادی به آن دیده نمی شود. روزنامه دولتی انیس می نگارد حادثه کربلا نشانه شجاعت است و باید به گونه صلح‌آمیز از آن تجلیل صورت گیرد. در سرمقاله اضافه شده حضرت امام حسین در این روز شجاعت را از خود نشان داد که اساس یک مکتب را برای نسل آینده گذاشت.
تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. ایالات متحده آمریکا یک کشتی تیاره بردار و مساعدت‌های بشری را به فیلیپین فرستاده است. در اثر طوفان بحری موسوم به هایان در فیلیپین، هزاران تن کشته و هزاران تن دیگر خسارتمند شدند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از همکارم آرش همایون بشنوید.
مقامات می گویند به کشتی تیاره بردار امریکایی یو اس اس جورج واشنگتن دستور داده شده است تا هنگ کنگ را ترک کرده به عملیه نجات در فیلیپین بپیوندد. کشتی تیاره بردار یو اس اس جورج واشنگتن حامل حدود 5000 دریانورد و 80 تیاره بوده با 5 کشتی دیگر همراهی می شود تا مساعدت های بشری، تدارکات و خدمات صحی را به قربانیان طوفان بحری هایان در فیلیپین ارائه کند. وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا یا پنتاگون میگوید این کشتی تیاره بردار 48 تا 72 ساعت دیگر به حوزه وقوع این رویداد خواهد رسید. اداره مساعدت‌های بین‌المللی آمریکا نیز کمک 20 میلیون دلاری را به فیلیپین اعلان کرده است که غذا، سرپناه و بسته‌های حفظ و صحه را شامل می‌شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز گفته است کشورش کشتی‌های نیروی بحری شاهی را به محل رویداد فرستاده و با قربانیان این طوفان در فیلیپین حدود 16 میلیون دلار مساعدت می‌شود. آمریکا و بریتانیا در جمله ده‌ها کشوری‌اند که برای مساعدت با قربانیان طوفان بحری هایان که به تاریخ 8 نوامبر فیلیپین را خسارتمند ساخت ابراز آمادگی کردند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 660 هزار تن در اثر این طوفان بی‌جا شدند و نگرانی ها در مورد تلفات ناشی از آن افزایش یافته است. گمان می‌رود در اثر این طوفان حدود 10 هزار تن هلاک شده باشند. جان جنگ مسئول اداره هماهنگی مساعدت های بشری سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته است تخمین های وجود دارد که در اثر این طوفان حدود 660 هزار تن بیجا شدند و همه تلاش های ما اکنون بر بسیج ساختن یک عکس العمل سریع و با پیمانه وسیع متمرکز است. انتظار می رود ولیری اموس مسئول مساعدت های بشری سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از فیلیپین بازدید کرده به طور رسمی مساعدت های بین المللی را تقاضا کند. در حال حاضر سازمان ملل متحد 25 میلیون دلار مساعدت های بشری را از بودجه اضطراری آن سازمان برای فیلیپین اختصاص داده است. هزاران تن باشنده تکلبان در میدان هوایی آنجا گرد آمدند تا منطقه آسیب دیده را ترک کنند. مریدول یک باشنده تکلبان در فیلیپین می گوید با وصف آن که خیلی مشکل است ما تا هنوز زنده هستیم. همه چیز از بین رفته است. خانه های ما، همه چیز. برای خوردن چیزی وجود ندارد. چیزی هم برای نوشیدن نیست. مقامات تخمین کردند که در اثر این طوفان حدود 9.8 میلیون تن در 48 ولایت فیلیپین متاثر شدند.
سی و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم زرغونه منگل.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که در جریان دو ماه اخیر تلفات پلیس در جنگ با مخالفین موصله کاهش یافته است. وزارت داخلی افغانستان بیش از 20 تن مواد مخدر را امروز در حضور نماینده های سفارت امریکا و برتانیا در کابل به آتش کشید. شماری از باشنده های ولایت ننگرهار با راه اندازی تظاهرات از ادامه اختطاف افراد توسط گروه های مسلح غیر مسئول انتقاد کردند. وزیر خارجه ایران همتای امریکاییش جان کری را مورد انتقاد قرار داده که گفته است تهران از یک توافقنامه با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمیش پا به عقب کشید. ایالات متحده امریکا یک کشتی تیاره بردار را با کمک‌های فوری به ارزش 20 میلیون دلار به فیلیپین فرستاده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که مشغول دیدار از ویتنام می باشد امروز در هانوی پایتخت آن کشور با همتای ویتنامیش ملاقات کرد. پوتین گفته است دو جانب روی مسائل بسیار حساس صحبت کردند. وزارت خارجه روسیه خواهان یک مظرت‌خواهی رسمی از پولند شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از نشنالیست‌های پولندی دیروز در جریان یک راهپیمایی به مناسبت روز استقلال پولند بر سفارت روسیه در وارسا حمله کردند. و بر اساس یک نظرسنجی جدید متخصصین امور جنسیت یا جندر، مصر بدترین کشور در دنیای عرب برای زنان است.
تشکر از زرغون منگل و شما که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام میزبان شما هستیم. من احمد جعفر احمدی سر ساعت 5 باز هم با شما خواهم بود. نوبت رسید به پخش دو برنامه ما. نخست ورزش و سپس آشیانه را بشنوید.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر ورزش شما را خوش آمدید میگویم. با امید این که صحتمند و تندرست باشید برنامه این هفته ورزش را آغاز میکنیم. تیم ملی رگبی افغانستان از رقابت‌های غرب آسیا با کسب لقب نایب قهرمانی به کشور برگشت. افغانستان در این مسابقات دو برد و یک باخت داشته است. در مورد بازی ورزشکاران افغان در این مسابقات و مشکلات موجود در فدراسیون رگبی افغانستان در جریان برنامه این هفته با رئیس جایوی فدراسیون رگبی افغانستان بحث‌های خواهم داشت. اما در آغاز رویدادهای ورزشی در جریان یک هفته گذشته تقدیمتان می‌کنیم.
تیم
تیم های فوتبال پهنتون کابل، آینده سازان و افغان در مسابقات فوتبال دختران کابل تا حالا در صدر جدول قرار دارند. هاجر ابوالفضلی مسئول کمیته فدراسیون فوتبال دختران بر روی آزادی گفت در بازی روز دوشنبه تیم دختران پهنتون کابل 2-0 اتحاد را شکست داد. جوانان چهاردهی در 7 گل از سوی آینده سازان شکست خورد و تیم افغان با تفاوت 9 گل تیم سنگر را از پیش رو برداشت. در این مسابقات 16 تیم دختران شرکت کردند که هدف آن انتخاب تیم برتر برای حضور در لیگ برتر خوانده شده است. اولین دور مسابقات فوتبال زیر سن 12 سال کابل به روز یکشنبه آغاز گردید. در این مسابقات 40 تیم فوتبال میان هم رقابت می‌کنند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای راهیابی به مسابقات اولین لیگ فوتبال 12 سال کابل که قرار است سال آینده برگزار شود میباشد. به گفته دانش 12 بازیکن برتر جواز حضور در این مسابقات را کسب می‌کنند. تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات تمرینی را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر که به تاریخ 15 نوامبر برگزار می‌شود آغاز کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت افغانستان در اولین بازیش در این مسابقات با یوگاندا و در بازی دوم با کانادا داخل میدان شده است. افغانستان در رقابت‌های لیگ برتر که در ماه نوامبر آغاز می‌شود با تیم‌های هلند، کانادا، نیپال، کینیا، اسکاتلند و نیوگینی در گروه بی رقابت می‌کند. و در مسابقات رسمی جهانی شب شنبه ویتور بلفورد قهرمان قبلی دین هندرسن را نک آوت کرد. به نقل از سایت اینترنتی UFC در این مسابقه ویتور بلفورد با ضرب لگد در این بازی هندرسن را از بازی نک آوت نمود. این دو حریف در مسابقات جهانی مبارزات آزاد از شهرت خاصی برخوردار اند.
شنونده رویدادهای ورزشی از نگین جهان را بودید.
طوری که در آغاز برنامه گفتم در برنامه این هفته ورزش اسد ضیا رئیس اجرایی فدراسیون رگبی افغانستان مهمان برنامه ورزش است. خوش آمدین.
تشکر از شما.
تیم ملی رگبی کشور اخیراً در رقابت‌های غرب آسیا حضور پیدا کرد. کمی در مورد این مسابقات بگوین، افغانستان چگونه درخشید و شما چقدر از بازیکنان افغان در این مسابقات راضی بودین؟
راجع به این مسابقات غرب آسیا باید برتان بگیم که در این 4 مالک اشتراک داشت، به شمول افغانستان، امارات متحده عربی بود، لبنان بود و ایران بود. افغانستان توانست که امارات متحده عربی را به 33-0 شکست بده و همچنان لبنان را که پارسال قهرمان بودن در این بازی ها اونا را به 22-5 شکست بدن. و متاسفانه که در فاینل ایران توانست که مقام جام از خود کنه و به 27-7 افغانستان شکست.
در مورد آمادگی های تیم ملی افغان بگوین، افغانستان برای حضور در این مسابقات از قبل چقدر آمادگی گرفته بود؟
باید یادآور شوم که قبل از اینکه ما در این بازی اشتراک کنیم در کابل به همکاری سفارت بریتانیا ما یک تورنمنت داشتیم به نام کابل 15، یعنی مسابقات رگبی 15 نفره برای بار اول در تاریخ افغانستان. ما یک تورنمنت داشتیم و پلیرهایی که یا بازیکنایی که در اینجا درخشیدن اونا را انتخاب کردیم و اونا رفتن در این بازی اشتراک کردن که این دستاورد شما خودتان میبینید.
خب حالا این موفقیت تیم افغان چی تأثیرات مثبت برای راهیابی تیم ملی رگبی افغانستان و مسابقات آینده بیرون مرزی داره؟
اصلا ما عضویت اتحادیه رگبی آسیایی را در سال 2007 در 27 نوامبر گرفتیم و بعد از او ما سفرهای خارجی را داشتیم و این چیزی را که شما پرسان کردین، مثلا تاثیری از چی است، یعنی فایدش برای ما برای افغانستان چیست، ما بعد از او میتونیم که مثلا اگر در دویژن 5 هستیم ما را 4 میریم، به خاطر که امارات متحده عربی تیم اونها که هستن اونا عضویت بردی بین‌المللی رگبی را داره که ما تا هنوز به اون نزدیک هم نشدیم و ما اونا را شکست دادیم.
بسیار خوب.
دیگه این بسیار تاثیر مثبت داره و در این حال باید بگم تماشاچیان غربی که در اوجا بودن اونا همه ایشان هیجانی شدن و اکثریت ایشان آمدن به پیش ما گفتن که شما افغان ها چه قسم بازی کردین که تیم امارات را که از 15 سال به این طرف اونا رگبی بازی میکنن و تیم لبنان همچنان یک تیم بسیار فوق العاده قوی است در آسیا.
بله. خب شما چون در این مسابقات حضور داشتین، بازیکنان افغان با کدام مشکلات در این مسابقات به همراه بودن؟
اولین مشکلی که ما یاد کنم باید دویست که یعنی سبب باخت خدا باید بگویم که چی بوده. به خاطر مشکل بودجه بود که ما نتوانستیم به جای از اینکه 14 بازیکنان باید بمبرای خود می داشتیم، ما 9 بازیکن به خود داشتیم که علت اساسی بودجه بود. اگر ما می داشتیم شاید که بازیکنان ما هم می توانست که ایران هم به شکست مواجه بسازد.
به عنوان رئیس جایوی یکی از رشته های ورزشی در افغانستان، برای تقویه و گسترش این رشته چی برنامه ها روی دست داشتین و دارین؟
ما خود توانستیم که بعضی سفرهای را به بیرون از کابل داشته باشیم. مثلا ما سفری داشتیم به جلال آباد، داشتیم به لغمان، داشتیم طرف های سروبی هم رفتیم. در اینجا کمپای خرد و ریزه را مثلا ترینینگ کمپ جور کردیم برای ازوا، ایتو برنامه داشتیم که برای مردم رگبی را معرفی کنیم برایشان. دیگه متاسفانه که اونا هم نمیتونن. اگر در جلال آباد معرفی کردیم رگبی را، اونا در بعض تورنمنت هایی که در اینجا می باشه ما چون بودجه نداریم که اونا را بگیم که بیاین شما مصرفتان بده باشتان در اینجا ما داده می تانیم. دیگه اونا در اون تورنمنت هم اشتراک نمی کنن. و اگر بودجه داده شد به نظر ما که ما می تانیم به بسیار زودی در نمی 4 زون اقلا ما می تانیم که از خود مدیریت های داشته باشیم که اونا کار بکنن و فعال باشن.
از کدام سال تا به حال شما با این مشکلات روبرو هستین و چقدر تلاش کردین خود شما که مشکلات مرفوع بسازین و با شما کدام ارگان ها بیشتر همکاری میکنه؟ خاصتاً آیا کمیته ملی المپیک افغانستان با شما همکاری دارن در قسمت بودجه یا خیر؟
راجع به کمیته ملی المپیک باید بگم که همکاری دارن. بله، همیشه همکار بودن و به خاطر که ما به پاسپورت هم ضرورت داریم وقتی که خارج سفر داشته باشیم، با جای هم ضرورت داریم وقتی که کنم برنامه داشته باشیم، ما ریزه خود هم میبریم، اونا برای ما حتی استیدیوم هم میتد اختیار ما میگذارن به خاطر ازی. ولی در حال درباره بودجه باید بگیم که تا امروز کنم بودجه از وان نداشتیم و امیدواری ازی هستیم که بعد یک بودجه برای رگبی هم در نظر گرفته شود، به خاطر رشد رگبی در نظر گرفته شود. و اینو باید بگیم که بازی رگبی خیلی هیجانی یک رگبی است. منتظر نمیشینم مثل قسمی که در فوتبال است، مثلا منتظر میشه ما که تا که توپ در گل نزدیک شود که تمام ما هیجانی شویم. این بازی قسمی نیست، این بازی در هر لحظهش هیجانی میشه، هر لحظهش یک تاچ داره، یک تکل داره، یعنی گرفتن حریف از پای در آوردن حریف است و هر لحظه امو تماشاچیان خود هیجانی میسازد.
بسیار زیاد تشکر از اسعد ضیا، رئیس اجرایی فدراسیون رگبی افغانستان، از اینکه دعوت من را پذیرفتن سپاسگزار هست.
تشکر از شما بشت.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، در این برنامه این موضوعات رو برایتان آماده کرده ایم.
آیا می دانید تلیسیمیا یا کمخونی چگونه یک مریضی است و کدام اطفال بیشتر به این مشکل مصاب می شوند؟
مریضایی است که یا دامدار بدخون بگیرد.
در این مورد گزارش را تهیه کردم که در قسمت اول برنامه می شنوید.
اینجور ما نمیگه، دیگر چیز ما نمیگه، کافر میگم.
توهین و تحقیر افراد به خاطر زبان، مذهب و یا لباس آنان کار کدام افراد بوده و چی تأثیراتی به جا میگذارد؟
اگر این موضوع تکرارن و تکرارن صورت بگیره، امکان داره این طرف افراد به تکلیف های مختلف روانی دچار شوند.
موضوع دیگر است که در بخش دوم برنامه آن را توضیح خواهیم داد و نمایشنامه برنامه هم آماده نشر است که در آخر برنامه آن را میشنوید.
آل شوهر مرضیه چی کار میکنه؟ خب بگو برای من.
با ما در این برنامه باشید.
تلیسیمیا مریضی است، کمخونی. بسیار جانم درد میکنه، بسیار مریض بیمار. ای تو نمیتونم که کار بکنم، چی بکنم. سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه. ما خودم میخواهم که خون ضرورت دارم. وقت که بودم باز فامیلم میفهمید.
گفهای سایره دختر 14 ساله افغان را شنیدید که به مریضی کمخونی یا تلیسیمیا مبتلاست. سایره میگوید هرگاه او نتواند که خون بگیرد زندگیش را از دست میدهد. به گفته وی قبلا که به شفاخانه های دیگر به خاطر اخذ خون مراجعه میکرد، کارکنان این شفاخانه ها برایش بهانه میکردند که گویا خون در دسترس ندارند. همالا که به کلینیک سی خیریه مینا واقع کارت سی کابل میرود، به طور رایگان خون میگیرد.
شفاخانه مایوان در جلال‌آباد، شفاخانه سه‌تامه. چی وقت میداد، چی وقت میگفت سبا بیایید. بسیار درد داشتم، خون ضرورت داشتم.
گفته می شود در شماری از خانواده ها با مریضان تلیسیمیا برخورد خوبی صورت نمی گیرد و این گونه مریضان را بار دوش فکر می کنند. ولی سایره می گوید که روش و برخورد خانوادهش با وی خیلی خوب و دوستانه است و زمانی که به کدام چیزی نیاز داشته باشد برایش آماده می کنند. با حاجی لال محمد پدر سایره هم صحبت شدیم و از وی در مورد احساسشان در مقابل دخترش که با کمخونی مواجه است خواستار شدیم.
اگر ما به گریه شروع کنیم، شاید که شما سر ما یک چیزی کنید. احساس میکنیم که خداوند دخترها را داده. خوب اینقدر تکلیف ها دیدیم که یک وقت در یک جای رفتیم و همین چشمای ما ازش پر شد و از دخترها میخواستیم که شما برای ما خون بدین. ما کلی حالی از این بریزه را میبینیم که خداوند که بچی حال است. در خدا ایتر مردم غریب و غربه هستن که برای نان خود حیران هستن. اولاد خدا چه رقم تداوی کند و خونه برشان بره. اگر یک روز باشد خب برو قرض میگیریم. یکی یک مریضی مسلسل باشد، ایره چه رقم تو پیسم نداشته باشی، برای نان خدا حیران باشی. امی حکمت ما را یک سلح رحم کند که توجه به این مریضی کند.
آقای لال محمد افزود بیشتر خانواده هایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند توان خرید خون را ندارند، در حالی که خوب میدانند اولادشان به خاطر کمخونی در پیش چشم ایشان از بین می رود. دختر دیگری به نام بهشتت طفل خردسال است که او هم به مریضی کمخونی مصاب است.
چند سال هستی؟
سال.
سه سال. نامت چی است؟
بهشتت.
چی مریضی داری؟ کجای درد میکنه؟ دستای
نگاه
پای. باز وقتی که دست و پای درد میکنه باز برای کی میگی؟
مامی.
مامی تا چی میگی؟
پیام
باز خوب میشه؟ باز دکتر خون برات میده چه رقم؟
خون میده.
باز که خون داد دست و پای جور میشه؟
دست و پای جور میشه.
کلینیک خیریه مینا واقع کارت نو کابل که چند ماه قبل تأسیس شده است، خدمات آن به طور رایگان برای مریضان تلیسیمیا می باشد. ثاقب نیازی، بنیانگذار این کلینیک، در مورد سهولت ها و خدماتشان می گوید.
ما خو به مریضای تلیسیمیا خون برشان مهم می کنیم که اونا مو خون که هستن پکسل می کنیم. مثلا پلازما کرویات سفید را از بینشان می کشیم و صرف کرویات سرخ برشان توزیع می شیم. در مرکز ما دوای آهن برای مریضای تلیسیمیا شروع کردیم. می اکثر مریضای تلیسیمیا که من وضع اقتصادیشان خراب می باشن.
آقای ثاقب علاوه کرد خواهرش به نام مینا به اثر مریضی کمخونی و نرسیدن خون به او جان خود را از دست داده که همین کار سبب شد تا او این کلینیک را بسازد.
مینا هم شیرین بودن که با تکلیف تلیسیمیا مبتلا بودن و اینمی سبب شد که جان خود را باخت. ما که هر وقت مثلا خون که میگرفتیم میرفتیم پاکستان یا اینجا برای بسیار مشکلات پیدا میکردیم. در افغانستان سه سهولت نداریم که چطور برشان مواد لنفاوی برشان بدیم که نمی خون که از پیشان جریان دارن اینمی استاچار که درد خودشان دیده بودم اینمی یک علتش بود مرا با اینمی آماده ساختم که یک مرکز باشه در افغانستان با تلسیمیا.
دکتر محمد خالد اکرام موظف در کلینیک خیریه مینا در مورد عوامل عمده کمخونی میگوید
مریضی تلسیمیا مریضی ارثیه یا ژنتیکی است که از والدین به اطفالشان انتقال میشن. وقتی که مشکل در زنجیر الفا و زنجیر بیتا که است این گلوبین جور میکنه که بازی هموگلوبین یا خود خون که است از دو بخش شده هموگلوبین. گلوبین با چهار زنجیر است که دو الفا و دو بیتا است. اگر در ژن الفا مشکل باشه ایرا ما الفا تلسیمیا میگیم و اگر در بیتا باشه بیتا تلسیمیا میگیم. تلسیمیا به دو قسم است که تلسیمیا کوچک و تلسیمیا میجر یا تلسیمیا بزرگ. وقتی که دو نفر تلسیمیا ماینر یا تلسیمیا کوچک باشه با هم ازدواج بکنه در اطفالشان این مریضی انتقال میکنه. مریضایی است که یا داندر به خون ضرورت داره و داندر به خون بگیره.
گفته میشود که در سایر کشورهای جهان مریضان مبتلا به کمخونی میتوانند من حیث یک فرد فعال در جامعه زندگی خود را پیش ببرند، اما در افغانستان بنا بر نبود امکانات صحی و فقر اقتصادی خانواده ها اکثر کسانی که به مریضی کمخونی مبتلا میشوند امید به زندگی نداشته و خانواده هایشان نیز نمیتوانند مصارف گزافی که برای این گونه مریضان نیاز است فراهم نمایند که به همین سبب شمار زیادی از این گونه اطفال از بین می روند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های محترم برنامه آشیانه، در مورد مریضی تلسیمیا یا کمخونی مطلب خدمت شما تقدیم شد. حال به درد دیگر اجتماعی درنگی داریم. شماری از مردم هندو و سیک در افغانستان مدعی‌اند که آنها به عنوان یک اقلیت مذهبی با محدودیت‌های زیاد اجتماعی و حتی تبعیض مواجه‌اند. گزارش در این باره تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری جزئیات آن را تقدیم می‌کند.
هندوها و سیکها دو اقلیت مذهبی‌اند که از قرن‌ها به این سو در افغانستان زندگی می‌کنند. زندگی این دو اقلیت مذهبی در افغانستان با گواهی تاریخ خیلی به عقب برمی‌گردد. اما به گفته شماره از هندوها و سیکهای افغان، بسیاری از مردم افغانستان فکر می‌کنند که آنان مهاجرانند که از هندوستان به این کشور آمده و حق و حقوق قانونی در این کشور نداشته و شاید روز به کشورشان برگردند. گورمیت سینگ باشنده ولایت هلمند می‌گوید اطفالشان زمانی که در بیرون و یا بازار می‌روند از سوی برخی ها اذیت می‌شوند.
در کوچه موچکم شتکان مامی بره اون یگان چیز میگه، این دو مره میگه، دیگه چیز مره میگه، کافر میگه مره. اون میکنه دیگه نمیفهمه. یا باید ببامه یام از افغانستان کلان شده. بعضی مردم هم مگه چرا شما این نمیرین از هندستان هستین؟ ما میگیم نه، ما از افغانستان هستین، از هندستان نیستین.
اسوی هم جگندر سنگ یکی دیگر از اهل هنود و سیک افغانستان میگوید پدر و پدرکلان هایشان در این کشور زندگی کردند و آنان هم از لحاظ قانون حق حقوقی دارند که من حیث یک شهروند افغان زندگی کنند.
اینطور هست که 10% یا 20% مردم که وان نمیفهمند که ما اینجا اقلیت داره. یکان گپای چتیر میزنند دلای ما بسیار خفه میشه. تقریبا از پدر و پدرکلان و بزرگای ما اینجا پیدا شده. در هندوستان اگر شما مردم ببینید اونجا 136 مذهب است. کسی نداره، لیکن یک 10% است که به سواد واری که برای ما یک داو میزنه یا گپ میزنه تو چر میکنه که ما تو میزنه می میکشم یا گومت میکنم یا داو زردت مرده یا کدام گپ دیگه. لیکن ما یک گل وارسه، مگر ما نباشیم گل سرخ در باغ نباشه باغ بالکل بی‌نمود.
گفته میشود با سبب جنگ ها و مهاجرت ها نفوس مردم هندو و سیک بنابر شمار تنگ نظری های از افراد بنیادگرا نسبت به سال های قبل کمتر شده است. اکنون بیشتر نفوس هندو و سیک در ولایت کابل، غزنی و جلال آباد زندگی می کنند. جگمیت سینگ یک تن از دختران باشنده شهر جلال آباد از خانواده ها می خواهد که برای اطفالشان بیاموزند که آنان را اذیت نکنند. وای اظهار می دارد.
ما این مشکلات داریم که ما که در بازار می ریم ما را مردم ها پا عذاب می کنم. می گم او هندو کجا هستی؟ ما می خواهیم که پدرش مادرشان رو نصیحت بده که دیگه تو کارا نکنه.
هرچند پیش از این به دلیل مناسب نبودن وضعیت اجتماعی و محدودیت های تعلیمی علمی برای هندوها و سیکها و آزار آنها از سوی دیگر دانش آموزان، تعداد اطفالشان در مکاتب کم بود، اما در چند سال اخیر شماری از اطفال هندو و سیک توانستند به مکتب بروند. روانشناسان میگویند کسانی که بر زبان، فرهنگ، طرز لباس پوشیدن کسی میخندند، این افراد خود از فرهنگ و عادات سالم برخوردار نیستند. ظاهر شمس یکی از استادان روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی در این مورد توضیحاتی دارد.
اگر ما خود ما یک آدم با فرهنگ هستیم، دارای اخلاق حمیده هستیم، آداب معاشرت را درک میکنیم، دیگه ما باید یک فرهنگ خوبی که در جامعه به نام همدیگر پذیری است اینو یاد بگیریم، به خاطر از اینکه اگر او برای ما عجیب معلوم میشه، شاید ما در یک جامعه ای بریم که ما برای دیگر عجیب باشیم، لهجه ما برای دیگر عجیب و غریب باشه، طرز لباس ما، طرز خوراک ما، طرز برخورد ما برای دیگر غلط برشان معرفی شود. تاثیرات از این رشخند زدن و تحقیر کردن و روابط اجتماعی رو دور میسازه، سر خود فرد اعتماد به نفس خود اونو از دست میدن، جرأت خوبی که دارن نمیتونن همو جرأت داشته باشن. اگر این موضوع تکرارن و تکرارن چندین بار صورت بگیره، امکان داره این طرف افراد با تکلیف های مختلف روانی دچار شوند.
در این بخش برنامه نوبت نشر نمایشنامه است. در این نمایشنامه در مورد همچشمی های بیجا و بیمورد بعضی از خانواده ها مکث شده است. توجه کنید.
بابه نسیر جان، دیدی که مرزیه دارسی بیادر چقدر لباس مقبول پوشیده بود نه؟ نمیمانمد که بر ما اون ازام قسم لباس و نمو رنگ نخری، گفتمت دگه.
هوزن، او مردم بسیار پیسدار هستن، اما مخو یک مامور هستم و 4000 موش دارم، باز چطور میتونم که قسم لباس قیمتی برات بخرم هوزن؟
آلو مردکم، ما از مرزیه چی کمی دارم؟ تو بگونه در معامله که ببینی مرزیه و اولاده هاش شوهرش از امو کته که کالای قیمتی نیست میپوشن، باز ما چرا نپوشیم؟ آلو ما دل نداریم.
هی چرا نمیفهمی که ما و شما نمیتونیم که خود برابر خانواده مرزیشان بسازیم؟ البته از لحاظ انسانیت نه، اما از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد فرق داریم.
او مردک خال خود، تو هم یک کار کن که پیسه دار شوی و بر ما اونمو چیزای قیمتی ره که شوهر مرزی میخره بخری. آل شوهر مرزیم خود کدام ملک و جایداد عاید دیگه نداشت، اون آل بیبی که چقدر پیسه دار شده.
الله، او کارایی که شوهر مرزی میکنه هر کس کردن نمیتونه.
آل شوهر مرزی چی کار میکنه؟ خب بگو برای منی.
او کارای غیر قانونی میکنه که نباید بکنه، باز او کارا را ما کی میتونم بکنم اوزن؟
فرید کارای غیر قانونی میکنه؟
چی دیگه؟ به این پیسه ماشه که ما میگیریم کی میتونه قسم خرچ و خرابات کنه؟ چندین قصر و بلدنگ و تجارت خانه و دگه و دگه جور کنه.
به خدا، حال درست فهمیدم. من میگم که چرا ما نمیتونیم که رقم هر چیز نوی که در بازار میایه بخریم. خیلی تو گپ هستن؟ نه مردکه، اگه یک قسم پیسه باشه من از پیسه تیر. این همی کالای غریبانه ما سعیز بیخی درست است. گمشکو، او پیسه رو خدا سر ما نخورانه.
حال فهمیدی ها؟ که قسم مصرف ها از چه قسم پیسه میشه؟
به خدا بیخی فهمیدم، من تیر از همه قسم پیسه و مصرف ها. اینمی زندگی ما بسیار خوب است. خدا همگی ما را جان جور بده و کدام مشکل پیش نشه. دیگه من تیر از قسم خرچ خرابات که ما دارن.
خوب شد که خودت این فهمیدی و قناعت کردی. حالا دیگه من میرم که یک لباسکی که برابر وس و توانم باشه برات میخرم که داروسی بچی مامایم در هتل بپوشی. درست از زن؟
بیخی درست از زنده باشی.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
من باشم تا آسود از آقا شدم، از بس که خوردم خون دل جون هاش از آقا شدم. تنها شدم تنها آسود از آقا شدم، از بس که خوردم خون دل جون هاش از آقا شدم. Was das dann mein Papa?
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.